هفت شب در ایران است و این مجله شامگاهی رادیو فرداست. خیلی خوش اومدید به مجله شامگاهی رادیو فردا. محمد زرقامی هستم، میزبان شما. در دقایق پیش رو با هم شنیدنی ها رو خواهیم شنید، نگاهی خواهیم کرد به آخرین اخبار و تحولات و سعی میکنیم آخرین تحلیل ها رو در اختیار شما قرار بدیم در دقایقی که با هم خواهیم گذروند. اما پیش از این که این مجله شامگاهی رو با هم ورق بزنیم، اجازه بدید که بریم سراغ شاهین بشیری، همکارم که در استودیو در کنار من حضور داره و تازه ترین خبرها رو از شاهین بشنویم و برگردیم به سمت شما.
با سلام. بر اساس گزارش رسمی وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته 142 بیمار مبتلا به کووید 19 جان خود را از دست دادند و نزدیک به 13,000 بیمار جدید نیز شناسایی شدند. تا کنون بیش از 84,000 نفر از شهروندان ایران بر اثر ابتلا به بیماری کووید 19 جان باختند و بر اساس آماری که مورد تایید نهادهای مستقل نیست، تا کنون بیش از 3 میلیون نفر به ویروس کرونا مبتلا شدند. روند واکسیناسیون نیز همچنان به کندی پیش می رود و تا کنون نزدیک به 6 میلیون نفر دوز اول واکسن کرونا را دریافت کردند. همچنین به گفته مقامات وزارت بهداشت، 1,480,000 نفر دوز دوم واکسن را دریافت کردند. وزرای خارجه گروه 20 خواستار گسترش همکاری جهانی برای مقابله با ویروس کرونا و پیامدهای آن شدند. لوئیجی دیمایو، وزیر خارجه ایتالیا و میزبان این نشست، همکاری همه جانبه برای رو در روی با چالش‌های جهانی را ضروری دانست. در نشست روز سه‌شنبه، آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، نیز بر همکاری بین‌المللی برای مقابله با بحران بهداشتی که جهان درگیر آن است تأکید کرد. کشورهای ثروتمند جهان اهدای 2 میلیارد دوز واکسن کرونا به کشورهای فقیر را تعهد کرده و ارسال واکسن از طریق سازمان ملل را آغاز کردند. جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، خواستار انجام تحقیقات مستقل در مورد اعدام‌های دهه 60 شد. جاوید رحمان در گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری رویترز به نقش ابراهیم رئیسی در این اعدام‌ها نیز اشاره کرده است. وی گفته است در سال‌های گذشته شهادت افراد مختلف و اسناد و مدارکی درباره این اعدام‌ها جمع‌آوری شده که می‌تواند در اختیار شورای حقوق بشر سازمان ملل و یا نهادهای دیگر قرار گیرد. آقای رحمان در این حال نگرانی خود را از نابودسازی گورهای دست جمعی زندانیان سیاسی اعدام شده ابراز کرد. سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید در سال 1367 حدود 5,000 نفر از زندانیان سیاسی اعدام شدند. پلیس راهور ایران رانندگان اتوبوس‌هایی را که هفته گذشته دچار سوانح مرگبار شدند مقصر اعلام کرد. خبرگزاری تسنیم به نقل از محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی، گزارش داده که راننده اتوبوسی که راهی ارومیه بود به دلیل عدم تسلط و توانایی در کنترل خودرو آن حادثه را به وجود آورد. پلیس راهور نیز قصور مسئولان در تأمین وسیله نقلیه مناسب و آشنا نبودن راننده با شرایط راه را دلیل این سانحه ذکر کرده است. این اتوبوس حامل خبرنگاران حوزه محیط زیست بود که برای تهیه گزارش عازم دریاچه ارومیه بودند. در این سانحه دو خبرنگار زن کشته و 18 نفر مصدوم شدند. یک روز بعد تصادف یک اتوبوس حامل تعدادی سرباز معلم 5 کشته و 34 مصدوم بر جا گذاشت. به گفته وزیر راه، حادثه دومین اتوبوس در مسیر یزد نیز به دلیل مشکل فنی و عدم تسلط و آشنایی راننده با مسیر بود. و علی ربیعی، سخنگوی دولت، میگوید در صورتی که تا پایان کار دولت حسن روحانی آنچه مد نظر ایران است عملی نشود، بنابر تشخیص تصمیم گیرندگان عالی نظام، ادامه مذاکرات به دولت بعدی واگذار میشود. آقای ربیعی روز سه‌شنبه در نشست خبری خود گفت درباره رفع تحریم‌های حوزه انرژی، مالی، بانکی، بیمه و دیگر موارد اتفاق نظر وجود دارد.
ممنون شاهین که خبرها رو به آگاهی شنوندگان رسوندی و اما بشنویم شنیدنی های این مجله شامگاهی رو که دبیر شانا کاویانی است. زنگ خطر کرونا در بسیاری از استانهای ایران خیز پنجم با ویروس هندی و آفریقایی. مروری بر تازه ترین خبرها همراه با سپیده بهکام. نگاهی خواهیم کرد به صحبت‌های اخیر گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد که خواستار آغاز تحقیق در مورد نقش ابراهیم رئیسی در کشتار 1367 شده است. همراه خواهیم شد با ایرج مصداقی. تجمع نهم تیر ماه کارکنان رسمی نفت در ایران منتفی شد. از روزبه بلحری در این باره خواهیم شنید. مطالب شنیدنی دیگری هم داریم، از جمله آخرین تحولات در خاورمیانه و آتشی که میان آمریکا و شبه نظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران رد و بدل شد در تحلیلی از علی صدرزاده. و گزارشی هم از آلمان خواهید شنید از شهرام میریان اگر که با ما همراه بودید. خیلی خوش اومدید به مجله شامگاهی رادیو فردا. اون دسته‌ای که قطعاً این لحظه رو انتخاب کردن برای شنیدن این مجله شامگاهی، حتما از نیمروز که ما آغاز کردیم و همراه شنوندگانمون بودیم با ما نبودند. بد نیست که یک بار دیگه گریزی بزنم به آنچه که در نیمروز گفتم و خیلی نزدیک به حال و هوای کرونا در این روزها. نیما یوشیج میگه زردها بیهوده قرمز نشدند و امروز ما میبینیم که بسیاری از استانهای ایران گفته میشه که وضعیت قرمز پیدا کردند و به نوعی وضعیت بحرانی کرونایی. سویده بهکام با ماست تا آخرین خبرها رو در این خصوص بگه در غیبت واکسنی که همچنان کند به دست ایرانیان میرسه. سویده،
محمد اشاره درستی کردی. اگر به اپلیکیشن ماسک که مربوط به وزارت بهداشت هست سری بزنیم، اونجا نشون داده شده که 63 شهرستان در ایران در وضعیت قرمز هستند، در حالی که تنها یک روز گذشته این تعداد 32 شهر بود و بسیاری از شهرهایی که زرد بودن در روز گذشته امروز ناگهان از زرد به وضعیت بحران قرمز تبدیل شدن. هیچ شهری در حال حاضر در ایران وضعیت آری از کرونا یا آبی نداره. مشکل اینجاست که در برخی از شهرها مثل تهران که هنوز اعلام شده وضعیت قرمز ندارن، شمار بیماران بستری در حال افزایش هست. آمارهای امروز هم حکایت از افزایش شدید شمار موارد بستری داشت و برخی از مقامات گفتن که مثلا تهران جز شهرهایی هستش که قطعاً چون اطرافش شهرستانهایی هستن که وضعیت بحرانی قرمز دارن، به زودی وضعیت تهران قرمز میشه. با اون که بسیاری از مقامات نسبت به وقوع موج در واقع خیز پنجم کرونا هشدار دادن، کمتر از یک هفته پیش رئیس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری گفته بود که خیز پنجم در حال حاضر آغاز شده و در بسیاری از شهرهای دیگه مثل در شهرها و استانهای دیگه مثل استان فارس هم اعلام شد که از بخشهای جنوبی در واقع این وضعیت سرایت کرده و الان خیز پنجم اونجا آغاز شده. کم کم به مرکز و شهرهای شمالی رسیده، مثلا استان مازندران هم جزء شهرهایی هستش که قرمز به حساب میاد. به هر حال در زمان مناسب اقدام نشد به بستن مرزها و مسافرت‌ها که زیاد شد، تجمعات مختلف مذهبی یا انتخاباتی، نتیجهش میتونه این موارد افزایش مرگ و میرها و شمار موارد بیماری و بستری باشه. در این روزها از این هم نمیتونیم بگذاریم که یک ماه و نیم دیگه ما ماه محرم رو داریم و مراسم خاص خودش که برخی انجام میدن و قائم مقام سازمان تبلیغات کشور به پیشواز رفته و از الان گفته که این مراسم حتما برگزار میشه و محدودیت های کرونایی باعث نمیشه که تعطیل بشه. محمد،
من یک اضافه ای هم بکنم بر اون چه تو گفتی که کنکور هم ما پیش رو داریم فردا و همین چند روز پیش بود که پیام تبرسی مدیر بیمارستان بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری در این خصوص هم هشدار داده بود، به ویژه درباره والدین که پیش از این گویا تلفاتی رو داشته حضور والدین در تجمعاتی که برای همین امتحان‌های دست جمعی در اصل بوده. اما سپیده یک مقدارم یک نگاه کوتاهی هم بکنیم به وضعیت واکسیناسیون که به هر حال به کجا انجامید و برنامه‌های واکسیناسیون در ایران از چه قراره؟
محمد، از مدت ها پیش، الان 3-4 هفته میشه که اعلام میشه که در واقع واکسن کم هست، واکسیناسیون به مشکل خورده. 63 روز هست از آغاز واکسیناسیون سالمندان میگذره، اما با وجود اینکه تا الان قاعدتا باید 60 ساله ها هم واکسیناسیون روشون انجام شده بود، هنوز افراد بالای 80 سالی رو داریم که دوز دوم رو نزدن و در صفها ماندن. خیلی ها اعلام شده که شبها در صف میمونن، حتی 3-4 روز بهشون نوبت واکسن نمیرسه. در چنین شرایطی مسئولان فقط دارن تبلیغ میکنن روی واکسن های ساخت داخل که اسمای مختلفی مثل فقرا، برکت، نور و غیره داره، واکسن هایی که هنوز هیچ نهاد بین المللی یا سازمان بهداشت جهانی اونها رو تایید نکرده و در این حال وارد چرخه واکسیناسیون هم نشده. خود در واقع کیانوش جهانپور از مقامات مسئول در حوزه بهداشتی گفته که حتی این واکسن ها هم اگر که کامل وارد چرخه تزریقات و واکسیناسیون بشن، 60% مردم رو میتونن پوشش بدن و 40% باقی مونده رو باید از کشورهای دیگر در هر حال وارد ایران بکنن.
سپاس از تو سپیده که با ما همراه بودی و نگاهی داشتیم به آخرین های کرونا در ایران. شما هم میتونید مشاهداتتون رو به ما بگید. چشم و گوش ما شما هستید در داخل ایران. 2042212213 یک فاصله کوتاهی میگیریم، برمیگردیم با یک موضوع دیگه، شما رو همراهی میکنیم در مجله شامگاهی.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران خواستار انجام تحقیق مستقل درباره موضوع اعدام هزاران زندانی سیاسی به دستور مقام‌های جمهوری اسلامی ایران در سال 1367 و نقش ابراهیم رئیسی، رئیس فعلی قوه قضاییه و رئیس جمهور آینده که تا چند هفته دیگه در پاستور حضور پیدا خواهد کرد، در این کشتار جمعی شده. جاوید رحمان روز دوشنبه 7 تیر ماه در مصاحبه‌ای با خبرگزاری رویترز گفته که طی سال‌های گذشته دفتر او شهادت افراد مختلف و شواهدی رو در این رابطه جمع‌آوری کرده که اگر شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد یا سایر نهادها آماده آغاز تحقیق به گفته آقای رحمان بی‌طرفانه در این زمینه باشند، او آماده است این شواهد رو در اختیار اونها بگذاره. در اینجا همراه هستیم با ایرج مصداقی، نویسنده و فعال سیاسی، تا بیشتر به این ماجرا بپردیم. آقای مصداقی این وقایع رو از نزدیک دنبال کرده، کتاب‌های بسیاری در این باره نوشته و در اینجا می‌خوایم آخرین اتفاقی که در این خصوص افتاده رو در پیوند با این خبر درباره‌اش صحبت کنیم. آقای مصداقی بهتون سلام می‌کنم. فکر می‌کنم بد نباشه آقای مصداقی اول یک نگاهی بکنیم به این صحبت‌های آقای رحمان که در این شرایط خاص داره مطرح میشه که به هر حال آقای رئیسی تا چند هفته دیگه رئیس جمهور خواهند شد و این پست رو به عهده خواهند گرفت. اما از طرف دیگه بحثی که آقای رحمان میکنه تا چه اندازه یک بحث عملگرایانه است و اگر در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد چنین مطلبی مطرح بشه میتونه به نتیجه برسه؟
منم سلام عرض میکنم خدمت شما همچنین شنوندگان عزیز رادیو فردا. ببینید، البته به نظر من باید استقبال کرد از موضع آقای جاوید رحمان و این رو به فال نیک گرفت که میخوان ایشون در ارتباط با موضوع کشتار 67 و نقش رئیسی فعال بشن. در هر صورت اقدام مثبتی است، مسیریه که ما بایستی طی کنیم و حتی شورای حقوق بشر در این زمینه فعال بشه. اما باید توجه داشته باشیم که تا چه حد میتونه این اقدام عملی باشه. آقای جاوید رحمان 3 سال الان ایشون گزارشگر ویژه هستن و برخلاف خانم آسما جهانگیر که پیش از این گزارشگر بودند و موضوع کشتار 67 رو پیش کشیدن، نقش نظام اسلامی رو در اون پیش کشیدن، به رنج دائمی خانواده‌ها اشاره کردند و می‌برن که اطلاعی از قبر فرزندانشون ندارن و پنهانکاری‌هایی که نظام اسلامی می‌کنه. ایشون در گزارشاتشون طی 3 سال گذشته اشاره به این موضوع و ادامه خط خانم آسما جهانگیر نکردن که این یکی از ضعف‌های اساسی گزارش‌های آقای جاوید رحمان هستش. و مسئله بعدی برمیگرده به این که چه نهادهایی میتونن این کارو بکنن. ببینید، شورای امنیت میتونه این کارو بکنه که قطعا شورای امنیت با حضور چین و روسیه چنین کاری نمیکنه. دادگاه کیفری بین‌المللی هست، چون نظام اسلامی به دادگاه کیفری بین‌المللی نپیوسته و کشدار 67 چون به موضوع قبل از 2002 برمیگرده، عملا صلاحیت رسیدگی به امر این امر نداره. میمونه شورای حقوق بشر. شورای حقوق بشر با توجه به ترکیبی که داره، میدونید 47 کشور عضو شورای حقوق بشر هستن، از جمله 13 کشور آفریقایی، 13 کشور آسیایی و 6 کشور اروپای شرقی و همچنین 8 کشور آمریکای لاتین و حوزه کارائیب. و توی این قسمت اگه ما نگاه کنیم، بعد کشورهایی هستن مثل روسیه، مثل چین، کوبا، پاکستان و سومالی، سودان، حتی هند، ازبکستان، ترکمنستان. ببینید که اینها و کشورهای آفریقایی که اینها یا کشورهای اسلامی که تعهد دارن حتی نسبت به این که مواردی رو که علیه یک کشور اسلامی هست رو دنبال نکنن.
یعنی شما احتمال میدید که وتو بشه، اصلا کلا به نتیجه نرسه؟
در هر صورت یه تحقیق جدی در با حضور این کشورهایی که عرض کردم نمیتونه در شورای حقوق بشر صورت بگیره و حتی آرایی که ارائه میشه در اونجا، موافقت ها و مخالفت هایی که میشه، گاه خیلی نزدیکه. بنابراین در امر بسیار بسیار مهمی مثل موضوع تحقیق از رئیسی یا نقش رئیسی، نقش رئیس جمهور در کشتار 67، به نظر من خیلی سخته با وجود اینها. حالا من تصورم اینه که امیدوارم که چنین چیزی محقق بشه، منتها من دارم مشکلاتی که پیش رو هست رو
آقای مصداقی، یک نکته‌ای که وجود داره، خب خود شما میدونم پرونده ای رو دنبال کردید، پرونده آقای حمید نوری که ایشون هم در اعدام‌هایی که در گوهردشت بوده اگر اشتباه نکنم در اونجا دست داشتن و اینها، و ایشون الان در بازداشت هستن در سوئد. چرا همچین مسئله ای رو آقای جاوید رحمان ازش استفاده نمی کنن؟ چون به ظاهر این اتفاقی که قراره بیفته و همزمانی هم داره با زمان ریاست جمهوری آقای رئیسی، یعنی تقریبا 19 مرداد، اینها، این میتونه یک فرصت دیگه ای باشه برای آقای رحمان و به هر حال فعالان حقوق بشر.
حتما که همینطوره. البته ایشون حالا نهادهای دیگه‌ای که گفتن شاید منظورشون این بوده ولی مطرح نکردن. ولی در هر صورت مسئله در اینجاست که تحقیقات در مورد رئیسی و نقشش در کشتار 67 در خلال این پرونده حمید نوری آغاز شده. این پرونده 8000 صفحه است و در جاجای پرونده به نقش رئیسی به عنوان عامل کشتار 67 اشاره شده و آقای حمید نوری که در 20 ماه گذشته در زندانه و بیش از 20 حکم تمدید بازداشت برای اون قضات سوئدی صادر کردن، 4 دادستان رو این پرونده دارن کار میکنن و میدونیم وقتی دادگاه در 10 آگوست شروع به کار بکنه، البته یکی از بزرگترین دادگاه‌های تاریخ سوئد هست، تا آوریل سال آینده طول میکشه، وقتی که دادگاه حکمش رو در این زمینه صادر بکنه، عملاً آقای رئیسی در این پرونده عامر هستن و بعد نمیشه شما بیاید بگید ما مباشر رو بگیریم بکنیم تو زندان و بعد یه حکمش بدیم، بعد عامر کشدار بتونه حتی ارتقای مقام پیدا کنه، مسئولیت بعد سیاسی پیدا کنه و بعد بتونه بیاد در اروپا در مجامع بین‌المللی شرکت کنه.
یعنی به نظر شما این دادگاه و حکمش میتونه برای آقای رئیسی و مسئولیت سیاسیش هم مسئله‌ای باشه؟
ببینید، ایشون در این که مسئولیت سیاسی داره شکی نیست، ولی باید توجه داشته باشیم علم حقوق مثل علم پزشکی مثل دیگر علوم داره پیشرفت میکنه. همین موضوع اصل صلاحیت جهانی یونیورسال یوریسدیکشن که بر اساس اون حمید نوری دستگیر شده میتونه مبنای قرار بگیره حتی برای پیگرده‌های رئیسی، منتها اینو باید راهاش حقوقدانان دنبال کنن و بویژه بعد از صدور حکم برای آقای حمید نوری. و میدونیم یه دادگاه اروپایی است که حکمش میتونه و
مبنای یک وحدت یک رویه قضایی قرار بگیره. یعنی میتونن بر اساس حکم دادگاه سوئد بعداً دادستان‌ها یا قضات دیگر کشورها هم حکم صادر کنن و دستور پیگیری بدن. موضوع یونیورسال یوریسدیکشن بسیار بسیار مهمه. حتی میدونیم در کل عفو بین‌الملل پیش از این دست گذاشت رو موضوع یونیورسال یوریسدیکشن و اینکه میتونن کشورها و مقامات قضایی بر این اساس عمل کنن. بنابراین دادگاهی که دو سوئد آغاز به کار میکنه میتونه مشکلات زیادی رو حتی برای رئیسی ایجاد کنه.
سپاسگزارم ایرج مصداقی، نویسنده زندانی پیشین سیاسی و فعال سیاسی در سوئد که ما رو همراهی می‌کردن. نگاهی داشتیم به این خبر. گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد خواستار آغاز تحقیق در مورد نقش ابراهیم رئیسی در کشدار 1367 شده و از طرفی دادگاه حمید نوری که در استکهلم بازداشت شده و یکی از افرادی بوده که در اعدام‌های گوهردشت کرج نقش داشتم قرار 19 مرداد برگزار بشه که همزمان میشه با زمانی که ابراهیم رئیسی ریاست جمهوری در ایران رو به عهده گرفته. توقف کوتاه برمیگردیم و با مسائل کارگران ادامه میدیم.
محکوم نوجوان رو اعدام کردن،
شکنجه شدن.
چه بلایی سر برادرم آوردی.
شکنجه‌گران در کارشون هم بسیار واردن.
تمام بازداشت های ایران خودسرانه هست.
روایت هایی که نمیخواهند بشنوید.
من از زندان قنچکه برامی دارم این پیام رو ارسال کنم به شکلهای مختلف.
هر روز با رادیو فردا.
خب یک بار دیگه بریم سراغ اعتصاب‌های کارگران و پیمانکاران پروژه‌ای که تقریبا میشه گفت 29 خرداد شروع شده، همچنان در 8 تیر ماه هم ادامه داره. اما یک خبری که اومد در کانال‌های تلگرامی این بود که کارکنان رسمی نفت نوشتن که تجمع روز 9 تیر ماهشون منتفی شده. روزه بلحری همکارم که مجله کارنامه رو داره که اخبار کارگران رو در اون دنبال میکنه همراه ماست تا بیشتر به این موضوع بپرزیم. روزه برای ما بگو که اصلا چرا این 9 تیر ماه رو به هر حال منتفی کردن.
سلام محمد و شنوندگان گرامی. واقعیتش اینه که خب خواستهایی که کارکنان رسمی شرکت ملی نفت ایران، یعنی کارمندان و کارگران رسمی داشتن، متفاوت بود با خواستهایی که کارگران پیمانکار و پروژه‌ای داشتن. اونها خواستار اجرای ماده 10 قانونی بودن که اجازه میداد که حقوقشون افزایش پیدا بکنه و در این حال نسبت به کسرهایی که از حقوقاشون بعضی از قشری از این کارکنان رسمی معترض بودن و خب در اعتصاب هم شرکتی نداشتن. یعنی تنها کار اعتراضی که انجام شد خودداری از سوختگیری 3 نفتکش بود در جزیره خاک در چند روز پیش و غیر از اون 2 تجمع داشتن، تومارنویسی داشتن و میگم با اعتصاب کارگران پروژه و پیمانکاری کاملا متفاوت. یک شنبه گذشته نشستی در جلسه در کمیسیون انرژی مجلس برگزار شد که وزیر نفت هم بوده، نهادهای امنیتی بودن و همینطور اعضای این کمیسیون. در اونجا تصمیم گرفته شده که یا قرار شده که خواستهای کارکنان رسمی برآورده بشه و برخی از کانال‌های تلگرامی که اخبار کارکنان رسمی رو منتشر می‌کردن اعلام کردن که تجمع منتفیه و خب این به هر حال حالا بعدی که روز 9 تیر ماه آیا کارکنان رسمی در این زمینه تجمعی رو برگزار خواهند کرد یا همین وعده هایی که به اونها داده شده براشون قابل قبول خواهد بود.
روزبه در فرصت کمی که داریم، ما 1 دقیقه داریم، در این 1 دقیقه هم میخوام اگر حواشی خاصی بوده در خصوص این اعتراض ها، نکاتی که به نظرت میاد برجسته بوده و قابل به هر حال گفتن و شنیدن برای شنونده هامون بگی.
خب یه دقیقه که واقعا نمیشه اون حواشی رو همه رو گفت، ولی به نظر من مهمترینش اینه که در جلسه همون یک شنبه عملا نیروهای امنیتی، نهادهای امنیتی خواستار افزایش دستمزد، حداقل دستمزد کارگران پیمانکاری و پروژه‌ای شدند، اما خب تصمیمی در این مورد گرفته نشده. این توصیه نیروهای امنیتی احتمالاً ناشی از نگرانی از پیامدهای اعتصابی هست که الان به بیش از 70 شرکت در حداقل 8 تا 9 استان ایران منجر شد.
سپاس از تو روزه بلحری که با ما همراه بودی و نگاهی کردیم به آخرین تحولات در خصوص اعتصابهایی که کارکنان پتروشیمی انجام دادند. قطعا از شما کارکنان و کارگران هم دعوت میکنیم که نقطه نظر خودتون رو با ما در میون بگذارید. اما رسانه های دولتی سوریه از شلیک چند راکت به یک پایگاه نیروهای آمریکایی در میدان نفتی واقع در منطقه دیرزور خبر دادند. یک مقام نظامی ایالات متحده هم این رخداد رو تایید کرده و گفته که نیروهای آمریکایی دست به حمله متقابل به عاملان این رخداد زدند. از طرف دیگه آنتونی بلینکن گفته بود که این عملی که اقدام نظامی آمریکا پیام بازدارندگی قوی و مهمی رو داشته. همین سوال رو پرسیدم از علی سعدزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان.
پیام از نظر نظامی قوی بوده، یعنی در حقیقت آمریکایی‌ها به سه پایگاه ایران حمله کردند. یکی از مهمترینش قرارگاه امام علی هست در شهر الکمال که در خاک سوریه هست ولی در مرز بلاواسطه در مرز عراق قرار داره. دو تا پایگاه دیگه هم حمله کردن. تعداد کشته شدگان بین 7 تا 20 نفر تخمین زده میشه. از نحوه عکس العمل گروه های عراقی یا گروه هایی که مورد حمله قرار گرفتن چنین برمیاد، خیلی خیلی عصبانی هستن. از دیروز تا به حال چندین اعلامیه های بسیار شدید و لحنی منتشر شده. همین الان یه اعلامیه منتشر شده، نجبا به هر حال اون گروهی یکی از گروه هایی که طرفدار ایران هست در عراق، اعلام کرده که ما انتقام بسیار سختی خواهیم گرفت. آمریکایی ها هم وارد به اصطلاح یک دوران جدیدی شدن. 60 تا خودروهای بزرگ نظامی آمریکا در دو کاروان متفاوت از مرز سوریه رد شدن برای تقویت نیروهای آمریکایی. در یک کلام ما در آستانه بالا گرفتن خشونت ها بین دو طرف هستیم. حالا اگر از این یه مقدار پیشتر بره ممکنه ابعاد این مسئله بزرگتر باشه. میشه امیدوار بود که همه تشخیص بدن که نباید دنبال بالا بردن سطح تنش ها بره.
آقای صدر، در یک شرایط خاصی این اتفاق داره رخ میده. از یک طرف به هر حال ما گفتگوهای برجامی رو داریم به صورت غیر مستقیم بین آمریکا و جمهوری اسلامی ایران، و از طرف دیگه به ظاهر آقای بایدن یا دولت آقای بایدن میخواد یک تفاوتی هم بذاره، یعنی بگه این دو موضوع از هم جداست، یعنی مسئله آنچه که پیش از این هم مقام‌های حتی دولت پیشین ایالات متحده آمریکا هم ازش به عنوان دخالت‌های نظامی ایران در منطقه عنوان می‌کردن، این دو مسئله را از هم جدا نگه داره و یک جور موازنه بین این دو ایجاد کنه. آیا به نظرتون امکان پذیر هست در شرایط کنونی که به گفته شما تنش‌ها رو هم به نوعی داره سطحش رو افزایش میده چون این درگیری‌هایی؟
من فکر نمی‌کنم. همه ناظران منطقه و حتی همه ناظران آمریکایی، ناظران بی‌طرف، معتقدند که یک رابطه بین مذاکرات ایران و نیروهای جهانی در وین و اتفاقاتی که در عراق میفته. و همین علت هم آقای بلینکن صحبت از دفاع از خود کرده. ظاهرا چنین برآورد میشه که گویا ایرانی ها میگن در حالی که ما در پایتخت اتریش در حال مذاکره اتمی هستیم و آمریکا هم چندین بار اعلام کرده که ما میخواهد به توافقی برسه، بنابراین نخواهد به اصطلاح سطح تنش ها رو در عراق بالا ببره، بنابراین ما میتونیم اونجا دست به عملیاتی بزنیم و تا حدودی هم مطمئن باشیم که آمریکا حمله چندانی نمیکنه. این حملات آمریکا که دومین حمله دولت بایدن به نیروهای ایرانی در عراق هست، به ایرانی ها داره پیام میده که تصور نکنید که اگر ما در وین با هم دیگه مذاکره میکنیم، شما در جای دیگری میتوانید دست به کار دیگری بزنید. و همین هم آقای بایدن دیروز در پیامش جمله مهم میگفت، گفت امیدوارم این پیام به کسانی که آدرسشون بوده رسیده باشه که تصور نکنن که ما به هر حال در اثر مذاکرات دیگری دست از پا خطا نخواهیم کرد.
اما از طرف دیگه آقای صدر، اینطور به نظر میرسه که مقام های عراقی چندان خوشنود نیستن از آنچه که داره اتفاق میفته، و روز گذشته هم دیدیم که نخست وزیر عراق هم واکنش نشون داد به اقدامی که ایالات متحده آمریکا کرد.
کاملا درسته، ولی ما نمیدونیم که این فقط اظهار موضع زبانی هست، لفظی هست، یا واقعا در پشتش هم مسائل به اصطلاح سختی وجود داره که واقعا عراقی ها ناراحت هستن از آمریکا. ولی یک مسئله هست آقای الکاظمی نخست وزیر عراق در هفته‌های آخر یه مقدار داره کوتاه میاد در مورد در برابر نیروهای هشت و شعبی. پریروز، یعنی یک روز بعد از اینکه این رژه بسیار بزرگی در به اصطلاح اون پادگان سابق اشرف که حالا یک نام دیگری برگزار کرد، هشت و شعبی که آقای الکاظمی هم شرکت کرده، گفت هشت و شعبی فرزندان ما هستن. یک روز بعد از اون آمریکا حمله کرده به نیروهای هشت و شعبی. در حقیقت نمیتونه آقای الکاظمی به اصطلاح از نظر زبانی مخالفت با این حمله آمریکا نکنه، ولی من فکر میکنم از نظر رابطه درونی که شخص الکاظمی و نیروهای امنیتی عراق با آمریکایی‌ها دارند، فکر میکنم چندان مخالفتی داشته باشن که آمریکایی‌ها سعی بکنن مقداری فعالیت‌های هشت و شعبی رو محدود بکنن، چون خود آقای الکاظمی بارها گفته محدودیت شدن چنین فعالیت‌هایی که به دستور خارج از عراق صورت میگیره به نفع حکومت ملی عراق.
بله، صحبتی بود با علی سعدزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، که شنیدید درباره تبادل آتش میان ایالات متحده آمریکا و نیروهای مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران در منطقه. اما یک تبعه سومالی که درخواست پناهندگیش رد شده بود، جمعه گذشته در شهر وورتسبورگ در آلمان حمله کرد، با چاقو 3 زن رو کش و 7 تن دیگر رو هم مجروح کرد. اما یک پناهجوی ایرانی که شاهد بخشی از این واقعه بود، برای اینکه جلوگیری کنه از تهاجم بیشتر این آدم، با اون درگیر میشه. بشنوید از شهرام میریام بیشتر درباره این پناهجوی ایرانی که اکنون مثل یک قهرمان بهش نگاه میشه در آلمان.
در حالی که 5 روز از واقعه خونین شهر وورتسبورگ در جنوب آلمان می‌گذرد، تاکنون مقام‌های قضایی و پلیس اعلام نکردند که انگیزه یک پناهجوی 24 ساله سومالیایی که جمعه گذشته در جا 3 زن را در ملأ عام کشت و 7 تن دیگر را هم مجروح کرد چه بوده؟ در گزارش‌های اولیه گفته شده بود که این پناهجو از بیماری روانی رنج می‌برد و تاکنون در اقامتگاه خود نیز ناآرامی‌های را دامن زده. در میان 2 روز است اکثر روزنامه‌های آلمان از یک پناهجوی کرد ایرانی به نام چیا ربیعی یاد کردند که در واقعه روز جمعه گذشته با تلاش فراوان کوشید از پیشروی تهاجم پناهجوی سومالیایی در شهر وورتسبورگ آلمان جلوگیری کند. از طرفی مارکوس زودر نخست وزیر ایالت بایرن هم در دیداری از محل این واقعه که چیا ربیعی پناهجوی ایرانی هم در آنجا حضور داشت، از او به خاطر آنکه خود را به خطر انداخت تا جان انسانهای دیگر را نجات دهد، تشکر و قدردانی کرد. نخست وزیر ایالت بایرن سپس در گفتگو با روزنامه ماین پست خبر از اهدای مدال و یا نشان شجاعت به کسانی داد که در برابر تهاجم پناهجوی سومالیایی ایستادگی کردند. به نوشته روزنامه ها، یکی از اولین کسانی که این نشان را دریافت خواهد کرد پناهجوی کرد ایرانی چیا ربیعی است. آقای ربیعی که 42 سال دارد در گفتگو با رادیو فردا در این باره اینطور گفته:
من در این لحظه همدردی میکنم با اون افرادی که کشته شدن. خیلی خوشحالم که مردم از من تشکر میکنن، میان منو میبوسن، مردم میان منو به عنوان یک قهرمان صدا میزنن. من در حقیقت به همه رسانه ها گفتم و به شما هم میگم، من این کارو نه به خاطر مدال کردم، نه به خاطر اقامت کردم، فقط حس انسان دوستی من. این نامرد با چشم خودم دیدم، از پشت 5 ضربه با چاقو پشت به اون جوونی که روی صندلی نشسته بود، در اون لحظه که دیگه نتونستم تحمل کنم. من خیلی تشکر میکنم از مردم این شهر که منو تو خیابون میبینن، منو بغل میکنن، منو میبوسن، با من عکس میگیرن، میگن تو یه قهرمانی، تو کاری کردی که بیشتر مردم زخمی نشن. این برای من یه افتخاره، به عنوان یک پناهجویی که جلوی یک پناهجویی که مردم حمله میکرد و من دفاع کردم از مردم، این برای من جای افتخاره. باور میکنید اصلا به این مدال فکر نمیکنم. برای من این مهمه که مردم از من تشکر میکنن به عنوان یک پناهجو. این برای من خیلی مهمه که من تونستم از مردم کشوری دفاع کنم که به من پناه داد. بازم تکرار میکنم و در شبکه‌های دیگه هم گفتم که من ظلمو نمیتونم تحمل کنم. اگه ببینم یک نفر داره ظلم میکنه، اونم ظلم در این حد که با چاقو به مردم بی سلاح، مردم بی دفاع حمله کنی، به هیچ کی رحم نکنی، زن، مرد، پیر، جوان، نامرد، پیر زن رو کشته، برای من قابل تحمل نیست. خیلی از مردم در اون روز فرار میکردن، خیلی از مردم در اون روز یه گوشه وایساده بودن فیلم میگرفتن، ولی من نتونستم نه فیلم بگیرم نه فرار کنم. رفتم جلو با یک کوله پشتی و در اون لحظه فقط میگفتم خدا کمکم کن که بتونم یه کاری بکنم، از اون یا حداقل یا چاقو رو بگیرم یا ضربه‌ای بهش بزنم، یا حداقل تونستم جلوشو بگیرم که به مردم دیگه حمله نکنه.
مدال و یا نشان شجاعت ایالت بایرن آلمان همواره به کسانی اهدا می شود که در اتفاقات گوناگون شجاعت مدنی از خود نشان داده و جان انسانها را از خطر حتمی نجات دادند. شهرام میریان، رادیو فردا.
سپاسگزارم از تک تک شما که ما رو همراهی کردید در این مجله شامگاهی. براتون شب خوبی را آرزو میکنم و در ادامه از شما دعوت میکنم همچنان شنونده مطالب متنوعی که از رادیو فردا پخش میشه باشید. جامعه
سلام، به مجله جامعه رادیو فردا خوش آمدید. من فهیمه خضر حیدری هستم. خبرگزاری مهر گزارشی منتشر کرده از وضعیت زنان کارگر فصلی، زنان خانواده‌های کشاورز که خشکسالی کار و درآمد خانوادگیشان را به کلی منتفی کرده. دیگر خبری از مزرعه و کشت و کار نیست، آبی در کار نیست که کاشت و داشت و برداشتی در کار باشد. با این گزارش به دبیران فارس می رویم و به زرین دشت زیبا که این روزها خشک و فرسوده است، شهری که زنان کشاورزش حالا برای دریافت دستمزدهای اندک و کار سنگین بار سفر می بندند، خانه و زندگی و کودکان خود را پشت سر می گذارند و به روستاهای هنوز خشک نشده می روند تا در کشاورزی و برداشت محصول کمک کنند. خیلی از خانه های دبیران این روزها خالی است. آنها برای کار به شهرهای مجاور می روند، مثلا شهرهای جنوبی استان هرمزگان که خود از محرومترین استانهای ایران است. در مزارع پنبه و گوجه فرنگی کار می کنند و دستمزدی اندک می گیرند. از منصور سهرابی، پژوهشگر بومشناسی، می پرسم وضعیت استان فارس در میانه این خشکسالی و فرسایش خاک در ایران چگونه است؟
استان فارس هم از استانهایی است که برآورد شده ما در اون استان 66% کاهش بارندگی داشتیم و این خب میتونه مشکلات عمده‌ای رو ایجاد بکنه. با کاهش بارش سیستم کشاورزی دچار مشکل خواهد شد، آبخانها با مشکل مواجه میشن و تغذیه آبهای زیرزمینی کمتر میشه، از طرف دیگه برداشت از اون آبها بیشتر خواهد شد، سدها خب آب کمتری رو میتونن ذخیره بکنند، از طرف دیگه درجه حرارت بالاتر رفته که خود این میتونه سطح تبخیر رو بالاتر ببره. تغییر اقلیم رو هم شاهد هستیم که خود این میتونه بحران رو تشدید بکنه. همه این مسائل میتونن دخالت داشته باشن در نوعی از مهاجرت. انواع مهاجرت ها در حال حاضر ما شاهدش هستیم، مهاجرت روستا به روستا، روستا به شهر و شهر به شهر. بسیاری از روستاها به دلیل اینکه با مشکل آب و بی‌آبی مواجه شدن، اینها به شهرها پناه بردن. خود این مسئله میتونه بر مسائل دیگه اجتماعی از جمله روابط خانوادگی و مسائلی که در حوزه اجتماعی هست تأثیر گذار باشد.
ناصر کرمی، اقلیم شناس، برای ارائه تصویری از وضعیت استان فارس به گذشته باز می‌گردد.
یک جایی همزمان هم قربانی خشکیدگی به اصطلاح تاثیر تغییرات اقلیمی و هم خشکیدگی به واسطه اتلاف منابع آب یا کشاورزی ناپایدار باشه، قطعاً یکی از تیپیک‌ترین شکل‌ها و اون مناطق جغرافیایی که میشه اشاره کرد استان فارس. به این خاطر که بعد از انقلاب دستور داده شد اون موقع نه تنها حتی پارک‌های ملی، مناطق حفاظت شده، دشت ارژن که اصلا تجهیز شده بود که شیر ایرانی برگرده اونجا، اونجا رو همه دستور داد که کشاورزا رفتن ریختن کشاورزی کنن. توی اون هجوم کشاورزا اراضی بایر، اراضی که اصلا مناسب نبوده، و خب اینا میرن اونجا و بعدم خب دولت و جهاد و سازندگی و اینا میاد براشون چاه میزنه، براشون سد میزنه. یعنی آدم‌هایی که به واقع نباید اونجا کشاورزی می‌کردن، اصلا شاید حتی کشاورز هم نبودن، ولی رفتن اونجا اون اراضی رو صاحب شدن. اولا حتی در شرایط بارش نرمال، در یک وضعیت نرمال هم اون نمیتونست ادامه پیدا کنه. از یک جایی، جایی که مناسب کشاورزی نیست، تا یک جایی راه میاد، دو سال، سه سال، پنج سال، ده سال، ولی بعد دیگه خاک اون حاصل خیزیشو از دست میده، منابع آب کاملا فرونشست میکنن. یعنی جایی از شما چاه کم اون میزنی با آب میرسیم که خب خوبه دیگه کشاورزی میکنم، ولی این چاه هی پایینتر میره، پایینتر میره، اونقدر بعد شما مثلا 300 متر 400 متر چاه میزنن، مثلا اون انرژی که صرف این بالا کشیدن آب میشه دیگه اصلا به اصطلاح توجیه اقتصادی رو منتفی میکنه برای چنان کشاورزی. من بخوام تقسیم بندی کنم ایران رو، اون یک سوم جنوبی که استان فارس هم شاملش میشه بیشترین اثر رو از خوشسالی و کاهش بارش گرفته.
رهبر ایران و سیاستگزاران زیست محیطی کشور در این سالها همواره بر خودکفایی در کشاورزی تاکید کردند. با این حال فرونشست و فرسایش خاک از یک سو و بحران آب و تغییرات اقلیمی از سوی دیگر، کشاورزی و گذران زندگی از راه کشاورزی را هر روز در ایران ناممکن تر کرده است. استان فارس یکی از مناطقی است که زندگی کشاورزی در آن هرچه گذشته آسیب بیشتری دیده، روندی که ناصر کرمی آن را وضعیتی قهقرایی می داند.
استان فارس با قهقرای سرزمینی، مرگ سرزمین روبرو شده. در استان فارس الان سیل امکان وقوعش 10 برابر گذشته است. یعنی مثلا قبلا هر 10 سال یک بار یک سیل شدید میومده، الان هر سال میاد. هر سیل بخشی از خاک اونجا رو میشوره میبره، بخشی از اون حاصل خیزی رو ضعیف‌تر میکنه. اینا همش هم نتیجه کشاورزی ناپایداریه که به هر حال متاسفانه اونجا توسعه پیدا کرده و این باعث شده که یک جایی که به صورت عادی و در یک حد محدودی مثلا میتونسته یه جای مرتعی خوبی باشه یا دیمزار خوبی باشه، حالا دیگه نه حتی مرتع نه دیمزاره، بیابان شده و هر حال زادآوری زیستیش به حد اقل رسیده.
زنان کشاورز در استان فارس از این روستای خشک به آن روستای هنوز دارای محصول کوچ می‌کنند. گاه 6 ماه از خانه خود دور می‌مانند. از 5 صبح در سرما و گرما در مزرعه‌ها و باغ‌ها به چیدن لیمو، گوجه فرنگی، سیب زمینی، پنبه و خیار می‌روند. بسیاری از این زنان از بیماری رنج می‌برند و کار بر سر زمین‌ها آسیب‌های جدی به آنها وارد کرده.
بدترین کارها با کمترین دستمزدها با بیشترین امکان مورد سوء استفاده و تبعیض قرار گرفتن به صورت بالقوه. یعنی طبیعتاً انسانی که از مهارت کافی برخوردار نیست، حتی تعقیب حقوق خودش، یعنی بلد نیست حق خودش رو بگیره، بلد نیست شکایت بکنه.
کشاورزان اغلب از بیمه هم برخوردار نیستند. در سالهای خشکی و بیمحصولی هیچ پشتوانه‌ای ندارند. منصور سهرابی، پژوهشگر بومشناسی:
متاسفانه در ایران به دلیل اینکه اعتمادی به صندوق‌های بیمه نیست، حمایت مردم از صندوق‌های بیمه بسیار کم هست، به طوری که برآورد شده 29% دیمکاران کل کشور مسئولات خود را بیمه کردن و میتونن از صندوق‌های بیمه خسارت دریافت کنن. نظر به اینکه قبلا اینها در یک سیستم بروکراتیک گیر کردن و صندوق‌های بیمه تعهداتی که داشتن رو به خوبی اعمال نکردن، مردم هم مسئولات خودشون رو بیمه نکردن و بیمه هم طبعا خسارتی رو پرداخت نمی کنه. از طرف دیگر هم دولت برنامه خاصی ندارد. وقتی که مسائل سیاسی از جمله انتخابات هست، شعارهایی رو در این زمینه میدن که به خسارت زدگان کمک می کنن و روشهایی رو برای اونها متصور میشن، در حالی که در عمل بعد از اینکه تب و تاب سیاسی بیفتد این قولها و وعده هاشون هم فراموش میشه.
و کمک های دولتی؟ آیا حکومتی که خواستار خودکفایی کشاورزی و غذایی است، وام و کمک های بلاعوض در اختیار کشاورزان قرار میدهد؟
در حقیقت دولت اگر هم کمکی کرده باشه، در بعضی از جاها مردم رو مقروض کردن، اومدن به اونها وام دادن، حتی گاهن دیده شده که وام هایی که با درصدهای بالا 14% حتی 20% هم مردم مقروض شدند و باید سالهای متمادی کار بکنن تا بتونن قسط هاشون رو بدن. در سیستم های درست و سیستمی که بتونه از کشاورزها و زنان خصوصا حمایت بکنه، طبعا در این شرایط فضایی رو ایجاد میکنه که اونها شغل های پا پایداری رو داشته باشن و بتونن درآمد داشته باشن، بیمه های معتبری رو داشته باشن، مردم اعتماد به صندوق های بیمه برای محصولات کشاورزی اشون داشته باشن و از محصولات اونها حمایت بشه و از طرف دیگر دولت از صندوق ذخیره ارزی به اینها کمک بکند و وام های بلاعوضی به اینها بدهد تا بتونن این معضلاتشون رو رفع بکنن. اما متاسفانه در ایران چون این سیستمی وجود ندارد.
از ناصر کرمی میپرسم چه باید کرد؟ با وجود اقدامات پیشگیرانه که تا به حال انجام نشده، آیا هنوز مسیری برای تغییر این وضعیت مخصوصا برای زنان کشاورز پیش رو هست؟
اینها در وهله اول باید از یک جامعه آسیب پذیر به یک جامعه تاب‌آور تبدیل بشن. این یک فرایند طولانی داره و زنها باید توانمندی لازم برای انطباق با این وضعیت تازه رو یاد بگیرن و باید بدونن این سرنوشت جدیدشون، این یک سرنوشت دیگه است دیگه، اون وضعیتی که مثلا 30 سال 20 سال پیش بوده دیگه ادامه نداره و دیگه هرگز هم بر نخواهد گشت. این یک چشمانداز جدیدی که باید خودشون رو باهاش وفق بدن.
خشکسالی های مدام از کشاورزی و معیشت کشاورزان تقریبا چیزی باقی نگذاشته است. یک وعده غذا و مزدی ناچیز برای بیش از 10 ساعت کار سخت زیر آفتاب سوزان یا در برابر سرمای بیرحم زمستان، سهم زنان کشاورز استان فارس است از کار در مزرعه های همسایه. مرسی که این هفته هم مجله جامعه رادیو فردا رو با من فهیم خضر حیدری دنبال کردید. خدا نگهدار.